بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از شرح و خوانش هفت پیکر. اگر خاطرتون بیاد جلسه گذشته بابای بهرام مرد، یزگه پدر بهرام فوت کرد و خبر رسید به بهرام که پدرش فوت کرده و بهرام چیکار کرد؟ یه مدت سوگواری کرد، بعد تصمیم گرفت خب برم ایران رو بگیرم دیگه. و ایرانی ها دور هم جمع شده بودن، گفته بودن چرا بهرام که بین عربا بزرگ شده رو بیاریم اینجا واسه خودمون سالار کنیم؟ فردا عربا رو برمیداره میاره اینجا، نمیدونم به اونا پست و مقام میده، ما از پست و مقاممون وا میمونیم، بعد چیکار کنیم؟ بیایید اینجا بین خودمون یه نفر رو انتخاب کنیم. بین خودشون یه نفر رو انتخاب کردن و گذاشتنش که پادشاه بشه. خبر انتخاب اون فرد که حالا اسمش خیلی مشخص نیست، نظامی فقط یه بار یه اسمی آورده، ولی حالا چیز شاه تو شاهنامه اسمش رو گذاشت خسرو آورده فردوسی. میدونید که داستان بهرام گور توی شاهنامه هم هست. خب آورده و چیز میکنه، میگه که خب الان با اونا من چیکار کنم؟ من اینجا پسر شاهم، باید پادشاه میشدم، اونا برداشتن یکی دیگر رو گذاشتن، برم جنگ کنم، برم مذاکره کنم؟ بعد میگه خب حالا فعلا برای جنگ همیشه وقت هست، بذار مذاکره کنم، اول برم شروع کنم مذاکره، اگه حرفش نکردم اون واقع جنگ کنم. بعد یه عنوانی داریم، لشکر کشیدن بهرام به زمین عجم. این در مورد عجم بگم، عجم برعکس عربه. ما در ادبیاتمون وقتی میگیم عجم منظورمون ایرانیه، ولی خب بعضی قبایل غیر عرب، عربا به هر کسی غیر از ایران عرب هم عجم میگن، حالا شاید ترکستانی باشه، قرقیزستان و قزاقستان و هر جای دیگه ای باشه، ولی ما تو ادبیاتمون بیشتر به معنای ایرانیه. خب توی این بخش نظامی اول یادش میفته که این داستان بهرام گور رو مخصوصا وقتی میخواد به ایران لشکر بکشه فردوسی خیلی خوب گفته. بعد با خودش میگه بابا بیا من نگم، وقتی فردوسی قبل از من گفته، بالاخره استاد سخن، عجب زنده کرده به این پارسل، میگه من دربارش صحبتی نکنم. ولی باز میگه نه، من میگم، سعی میکنم بهتر بگم. این چند بیت رو اول بخونم بعد تا بریم ببینیم بعد از اون چه میکنه. بس کنه اینجا دوی سخن پیوند، سخن رفته چند گویی چند، چون گل از کام خود برار نفس، کام تو عطر سازی کام تو بس. آره کام تو عطرسای کام تو بس،
عطرسازی
عطرسای. خب دو تا نقطه بدر داره. آنچنان رفت عهد من ز نخست، با که با آن که عهد اوست درست، کانچه گوینده دگر گفته است، ما به می خوردنیم و او خفته است. بازش اندیشه مال خود نکنم، بازش اندیشه مال خود نکنم، بد بود بد خصال بد، بد بود بد خصال بد، بد بود بد خصال خود نکنم، بد بود من خصال بد نکنم. سه تا نسخه بدل داره. تا توانم چو باد نوروزی، نکنم دعوی کهندوزی، لیک چون ره به گنج خانه یکی، تیرها گرد شد نشانه یکی.
شرط من نیست و نخوندیم،
گرچه میخونم، گرچه در شیوه گوهر گفتن، شرط من نیست گفته با گفتن، چون نباشد زباز گفت گزیر، دانم انگیخت از پلاس حریر. دو مترز به کیمیای سخن، تازه کردن نردهای کهن. آن زمست نقره کرد نقره خواه، وین کند نقره را به ظرف خلاص. مست شو دیدی که نقره شد به عیار، نقره گر زر شود شگفت مدار. اینجا که دیدید یه مقدارم از خودش تعریف کرد، میگه به خودش میگه بس کنه جادوی سخن پیوند، میگه بس کن دیگه اینقدر، آره من درست جادوی سخن رو پیوند میدم و خیلی انسان در سخن پروری عالی و شگفت انگیز هستم، ولی سخن رفته چند گویی چند، میگه یه سخنی که قبلا گفته شده رو چرا دوباره میگی؟ همون منظورش به فردوسیه، چون گل از کام خود برار نفس، میگه از حرفا از خودت بزن، از کام خود برار نفس، چرا حرف دیگران رو تکرار میکنی؟ کام تو اجزای کام تو بس، میگه همین کام تو وقتی اجزازی، حالا اگه سازی باشه یا سای، سای یعنی ساییدن، چون اجزها در قدیم جامد بوده، مثل مشک، مثل انبر، مثل همین چیزای خوشبوی الانو میسابیدن، قاطی آب میکردن، بوش پخش میشده. حالا ساییدن یعنی هر چیزی دیگه وقتی میسابی بوش بلند میشه، مثلا زعفرون، مثلا پیاز، میخک یا آبیشن یا هر چیز دیگه، هل وقتی میسابی بوش بلند میشه. قدیم هم عطر جامد بوده، وقتی میسابیدن بوش بلند میشده، میگه تو از طرف خودت حرف بزن، تو خودت هم یه عطر وجودی داری، اونو بساب بذار بلند شه. آنچنان رفت عهد من به درست، با که با آن که عهد اوست نخست، یا برعکس نخست و درستش شاید نسخه بدل داشته باشه. خداوند در آغاز یه عهدی با ماها بسته، عهد الست که در ادبیات خیلی رایجه. خدا از ما یه قول گرفته، گفته میری تو دنیا، اونجا زرق و برق زیاده، خوشگل مشکل زیاده، ولی تو قول بده فقط عاشق من بمونی. ما هم حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه گفتیم چشم، گفتیم قول میدیم، ولی هیچ کدوممون پای قولمون نیستیم. تا یه خوشگل میبینیم عاشق اون میشیم، تا نه وقتی به مشکل میخوریم، خوشگل میبینیم که خدا یادمون میره، مشکل میبینیم یاد خدا میافتیم. آنچنان رب عهد من ز نخست، با که با آن که عهد اوست درست، عهد اون درسته، نخستم هست، اون منم که هی بد عهدی میکنم. کانچه گوینده ای دگر گفته است، ما به می خوردنیم و او خفته است. ما داریم الان شادی میکنیم، فردوسی قبلا این حرفا رو زده، الان هم ما داریم شادی میکنیم، اون دیگه مرده رفته، 100 سال گذشته از زمان، وقتی نظامی این حرف رو میزنه 100 خورده ای سال از زمان فردوسی گذشته، میگه اون دیگه رفته، ولی تو حرف درست حسابی بزن. ولی باز هی قلقلکش میاد، بازش اندیشه مال خود نکنم، میگه من برنمیگردم بگم این حرفا حرفای خودمه. دیدی بعضیا سرقت ادبی میکنن، شعر یه نفر دیگه، حرف یه نفر دیگه، گفته یه نفر دیگه رو وقتی بدون من بیان میکنی یعنی داری دزدی میکنی، همه فکر میکنن خب اینو خودت گفتی و خیلی آدم خفنی هستی. میگه من نه، من اونطوری نیستم که اندیشه دیگران رو بیارم مال خودم بکنم، بد بود بد، من این کارهای بد رو انجام نمیدم، تا توانم چو باد نوروزی نکنم دعوی کهندوزی. باد نوروز چیکار میکنه؟ میاد زنده میکنه، از چیز، از مثلا درخت کهنه‌ای که شاخ و برگش ریخته، سرد شده، خشک شده، میاد و جوانه های نو میاره. میگه من میام مثل باد نوروز عمل میکنم، یه حرفی قدیم زده شده ولی من میام بهش شاخ و برگ میدم، بهش حال و احوال تازه میدم. باد نوروز همین کارو میکنه، وگرنه درخت که تازه همون لحظه رشد نمیکنه، درخت از قدیم بوده، کهنه. لیک چون ره به گنج خانه یکیست، تیرها گردو شد نشانه یکیست. میگه درسته مثلا تیرا دوتاست ولی نشانه یه دونه است. چرا؟ چون حرف یه دونه است، بهرام گور در تاریخ بوده، یه اتفاقاتی براش افتاده، بالاخره اونو باید بیان بشه. حالا چه من بگم چه فردوسی، هدفمون اینه که اون به بهترین شکل بیان بشه. گرچه در شیوه گوهر سفتن، شرط من نیست گفته وا گفتن. بچه وا یکی از معانیش دوباره، نمیدونم تو بعضی لحجه ها، نمیدونم تو لحجه های لحجه شما شاید باشه، واگو واگو یعنی دوباره بگو. مثلا ما یه استادی داشتیم میگفت من این کتاب رو میخوام وا خونم، یعنی یه بار خوندم میخوام دوباره بخونم. وا گفتن یعنی دوباره گفتن. الان کاربردش تو لهجه مرسوم و علمی کشور تقریبا دیگه رایج نیست. مثلا من بخوام بگم این کتاب میخوام دوباره بخونم، میگم دوباره بخونم، نمیگم وا خونم، میگم نمیگم. در کتابم اگه بگم وا واخانی، بیایید این متن را واخانی، باید زیرنویس کنم که وا یعنی دوباره، به خاطر اینکه الان کسی استفاده نمیکنه ولی در قدیم استفاده میشده. آره، شرط من نیست گفته وا گفتن، یه چیزی قبلا گفته دوباره نمیگم چون نباشد زباز گفت گزیر، ولی من گزیری ندارم، چاره‌ای ندارم، چون میخوام این داستان رو بگم. نمیشه یه بخشایی که فردوسی گفته رو حذف کنم، که مجبورم از اول تا آخر بگم. دانم انگیخت از پلاس حریر. پلاس یعنی پهن کردنی. میگه اینجا چرا پلاس شدی؟ یعنی خودتو اینجا پهن کردی، یعنی اینجا ولو شدی. پلاس هر چیز پهن کردنی. میگه حالا من میخوام یه پلاس حریری رو باز کنم. یعنی شعر رو تشبیه کرده به یک پارچه حریر مثلا. دو مترز به کیمیای سخن تازه کردند نقش‌های کهن. میگه دو تا مترز یعنی کسی که نقش و نگار میدوزه. همین الان میگن جامعه مترز، یعنی جامعه‌ای که مثلا مرواریدی بهش دوخته شده، نقشی بهش دوخته شده. چی بهش میگن؟ مثلا منجوم و اینا میدازن. آره یه چیزای شبیه این میخوام بگم، کار شده روش، پارچه خالی نیست، یه کارایی شده. همین الان هم بهش لباس مترز میگن، نقش. آره هر مثل اینکه اون عمله. آره مترز به کیمیا. حالا دو آدمی هستن که در سخن مترز میکنن، سخن رو سخن خوشگل میکنن، تحویل میدن. خب یکی خودشو داشته میگفته، یکی هم فردوسی رو دیگه. تازه کردن نقدهای کهن، اون قبلی ها رو، داستان بهرام گور. خب میدونید دیگه داستان قبل از اسلامه. فردوسی قرن 3 و 4 بوده، نظامی قرن 5 بوده، داشتن حرفایی رو میزدن که 500-600 سال پیش داستان اتفاق افتاده. میگه ما حرفای 500-600 سال پیش رو داریم به طرز جدیدی میگیم. ای زمست نقره ها کرد نقره خاص. میگه حالا یه نفر، آن یعنی فردوسی، اومد مس رو تبدیل به نقره کرد. یه چیز کهنی رو نو کرد، مس رو نقره کرد. خب کار خیلی، مس ارزشش زیاد نیست، نقره با ارزش تره. ولی وین کند نقره را به زر خلاص. او من نقره ای که فردوسی کرد رو میکنم طلای ناب، طلای خالص. دیگه چند تا هندونه زیر بغل خودش داد و چند تا پپسی برای خودش باز کرد. یعنی فردوسی در شاهنامه مس رو نقره کرد، من نقره فردوسی رو دارم طلا میکنم، اونم طلای خالص. مس چو دیدی که نقره شد به عیار، نقره گذر شود چگه مدار. چطور فردوسی نقره کرد، منم طلا میکنم، تو هم برات عجیب نباشه. یه مثلا یه صنعت ادبی در ادبیات داریم به اسم مفاخره، یعنی فخر فروشی کردن، و بسیار در زبان ما رایجه. مثلا همونی که حافظ میگه، به شعر حافظ شیراز میرخصند و مینازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. یا میگه عرشیان شعر حافظ از بر میکنن، توی آسمون دارن شعر حافظ رو میخونن. ببین همه از خودشون تو شعر تعریف کردن، بهش میگن مفاخره. استاد مفاخره هم خاقانیه. خاقانی بیشتر از همه از شعر خودش، از حرف خودش تعریف کرده. حالا این مرسوم بوده در ادبیات ما، چیز عجیب غریبی هم نیست، عادیه. حالا بعضیا زیاده روی کردن، بعضیا هم یه جوری گفتن که ماها متوجه نمیشیم. من الان گفتم شما فهمیدید حافظ چقدر مثلا از خودش، از شعرش تعریف کرده، ولی وقتی میخونی خیلی سید. ولی یه جاهایی خیلی مشخصه. اقت پیوند این سریر بلند، این چنین داد اقت را پیوند، که چو بهرام گور گشت آگاه، زان چه بیگانه ای رو بود کلاه. حالا بهرام فهمید که یه نفر اومده جاش نشسته، کلاه رو ازش رو بوده. کلاه یکی از نمادهای قدرته در ادبیات ما و در تاریخ و فرهنگ ما. کلاه یعنی قدرت، کلاهداری و آیین و سروری. حافظ هم میگه عقد پیوند این سریر بلند این چنین داد عقد را پیوند که چو بهرام گور گشت آگاه زان چه بیگانه ای رو بود کلاه بر طلب کردن کلاه کیان چینه را در گشاد و بست میان داد نعمان و منظرش یاری در طلب کردن جهانداری گرچه از گنج از آن بیشتر که شاید گفت گوهر افزون از آن که شاید گفت لشکر انگیخت بیش از اندازه کینه ور تیز گشت و کین تازه از یمن تا عدن ز روی شما در هم افتاد 100,000 سوار همه فولاد پوش آهن خای چینکش و دیوبند و قلعه گشای هر یکی در نورد خود شیری قائم کشوری به شمشیری در روارو فتاد مرکب شاه نم به ماهی رسید و گرد به ما ناله کرنای رو این خم در جگر کرد زهره ها را گم کوس رو این بلند کرد آباز زخمه بر کاسه ریخت کاسه نباز کوه و زهرا ز پس نفیر و خروش بر طبقهای آسمان زد جوش لشگری بیشتر ز مور و ملخ گرم کینه چو آتش دوزخ پایگه جوی تخت شاه شدند و از یمن سوی تاج گاه شدند دوباره هستش؟ تحقیر جهان کجده هایی دگر گشاد دهان بر زمین آمد آسمان را میل و زیمن سر برا میل سر و زیمن سر براوری سهیل شیر نر پنجه بر گشاد به زور تا کند خصم را چو گور به گور. اینجا تموم میشه؟ چند تا؟ خب بس بذار اینجاشم بخونم. تخت گیرد کلاه بستاند بنشیند قبار بنشاند نامداران و بدان سپاه همه گرد آمدند بر در شاه انجمن ساختند و رای زدند سرکشی را به پشت پای زدند هرچه فرمود عقل بنوشتند پوست ناکرده دانه را کشتند نامه شد نوشته پیچیدند رفتن راه را بسیجیدند چون رسیدند و آمدند فرود شاه نو را زمانه داد درود حاجیان دل به کارشان دادند حاجبان دل به کارشان دادند باز جستند و بارشان دادند داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شدند از آن دوری پیش رفتند با هزار هراس یا هراس سجده بردند و داشتند سپاس آن که از آن جمله گوی دانش برد بر سر نامه بوسه داد و سپرد نامه را مهر برگشاد دبیر خواند بر شهریار کشورگیر. چه اتفاقی افتاد؟ هی میخوام بگم حافظ مولوی بهرام گور تصمیم گرفت حمله کنه به ایران. گفت نه، اینا اومدن یه نفر رو گذاشتن جای من و من باید برم تاج و تخت رو پس بگیرم. حالا عقد پیوند این سریر یعنی تخت پادشاهی سریر بلند این چنین داد عقد یا افراعت و عقد هر دو یک کلمن در دو تا لحجه ولی با تلفظهای متفاوت ما براش معانی متفاوت در نظر گرفتیم. مثلا اومدیم میگیم عقد یعنی گردن بند، عقد یعنی بستن، در صورتی که هر دوش یک کلمه است و از یک جا میاد، چون گردن بندم بستنیه مثلا یا گره هم بستنیه، اینا همه همین یه واژه. حالا به معنای بستن گره زدن دیگه میگه میاد این اتفاق رو اینگونه گره بیزنه، این اتفاق اینطوری ادامه پیدا میکنه. منظور اینه که چو شاه چو بهرام گور گشت آگاه زان که بیگانه ای رو بود کلاه. یه آدم غریبه که پادشاهی اونو گفتم فکر میکنم جلسه قبل، ولی بازم میگم پادشاهی در زمان قدیم از پسر به پدر به ارث میرسیده و حتماً پسر بزرگ نبوده، پسری باید میبوده که فر پادشاهی رو داشته باشه. فر در زمان گذشته همون چیزی که ما الان بهش میگیم استعداد، باید پدر یه استعدادی در اون آدم میدیده، مثل همین حاضر جوابی که الان ما متوجه شدیم یه ژنه، یه استعداد درونیه، اکتسابی نیست. الان من حاضر جوابم، مثلا بچه‌م حاضر جواب نیست، در صورتی که یعنی اون ژن بهش انتقال پیدا نکرده. هی هم من میگم اینو بگو اونو بگو، میگه حوصله ندارم نمیخوام و به هر هزار دلیل. میخوام بگم اون فر پادشاهی، اون شکوه، اون همون نوریه که دور کله نقاشی ها میکشیدن بعد از قبل از اسلام به بعد از اسلام هم سرایت کرده، دور سر اماما و پیامبرا نقاش سرشون رو که نمیکشن یه نور میکشن تو کتابا. این همون فره، این از قبل اسلام به بعد اسلام رسیده، یعنی از ایران قبل اسلام. خب چون میبینید که توی مسیحی و توی یونان باستان ما همچین چیزی نداریم، ما چهره مسیح رو داریم، چهره مریم رو داریم، تو نقاشی ها داریم و اونا اینطوری نیستن که نباید چهره نشون داده بشه، ولی در ایران باستان بوده. حتی اسم رو هم نباید میگفتن. چرا رستم اسمش رو به سهراب نگفت؟ برای اینکه بیان میکردن که اگر هر کی اسم یکی دیگر رو بدونه نیروش کم میشه، نیروی اون آدم به دیگری منتقل میشه. این مامان محمد آقا و مامان آقا مصطفی و آشپزخونه و منزل و اینا هم برگرفته از همون دیدگاهه که اسم آدم ها نباید فاش بشه، قدرتش کم میشه. قدرت اون فریه که داشته، فر ایزدی یا خدا به اونا یه نیروی داده که به ماها نداده. خب حالا میگه اومد یه آدم بیگانه این ربوت کلاه اومد برداشت و این قدرت رو گرفت و از ما برد. بر طلب کردن کلاه کیان، کی یعنی پادشاه، مثلا کیکابوس، مثلا کیقوباد، کیخسرو، یعنی مثل اینکه بگی خسرو شاه، خسرو شاه تابوس مثلا، کی یعنی خب کیان هم یعنی پادشاهان، الف و نون جمع داره. بر طلب کردن کلاه کیان کینه را در گشاد و بعد میان، میان یعنی اینجا کمر، و یه کمری می‌بستن که نشان قدرت و پادشاهی بود. کمر بستن و میان بستن یعنی هم انرژیشو جمع کرد که بره به جنگ. داد نعمان و منظرش یاری در طلب کردن جهانداری. نعمان یادت میاد دیگه، نعمان پسر منظر، نوه اون نعمان بزرگ که بهرام پیش اونا بزرگ شده بود. اونا خب از شاهزاده های یمن بودن، کلی دم و دستگاه داشتن، هر چی داشتن در اختیار بهرام گذاشتن که بره حقشو بگیره. گنج از آن بیشتر که شاید گفت، گوهر افزون از آن چه شاید گفت. سفتن یعنی سوراخ کردن، گوهرها رو از قدیم هم مثل الان سوراخ میکردن، نخرت میکردن، مثلا گردن بند میکردن یا هر کار دیگه. هر روزم ما این کارو میکنیم، حالا الان خیلی مثلا باشور شدی سوراخ نمیکنیم، یه قلاب بهش میزنیم از اون قلابه نخورت میکنیم. قدیم مثل دونه های تسبیح سوراخ میکردن. حالا میگه اینقدر این گوهر و گنجی که در اختیار بهرام گذاشتن که بره ایران رو فتح کنه اینقدر زیاد بود که نمیشد بشینی مثلا بشماری، بشینی بسوفی. لشکر انگیخ بیش از اندازه، خیلی زیاد، بیش یعنی بیشتر. کینه‌ور تیز گشت و کین تازه، خشمش از ایرانیان تازه شد، زیاد شد، چیز شدن. هنوزم ما به معنای انگار آماده نبرد شدن به کار میبریم، مثلا میگیم حالا مثلا میگیم چی شده، خیلی مثلا چاقو تو تیز کردی، یعنی میخوای بیفتی به جون فلانی. اصطلاح چاقو تیز شدن یا مثلا شمشیرن رو بستن یعنی آماده جنگ شدی. کینه بر تیز گشت و کین تازه، از یمن تا عدن ز روی شما، در هم افتاد 100,000 سوار. 100,000 نفر رو آماده کرد که بره از یمن به سوی ایران، همه پولاد پوش و آهن خواهد. پولاد یه آلیاژی که از چند تا فلزه، ما الان بهش میگیم پولاد. پولاد یه فلز نیست، مثلا مثل آهن، مس، نقره، ترکیبی از چند فلزه که خیلی مقاوم تر از آهن میشه. در قدیم هم گویا اینو فهمیده بودن و از ترکیب چند فلز یه آلیاژی به اسم پولاد درست میکردن که خیلی قدرتش بیشتر میشده، سفت‌تر میشده و برای زره و شمشیر و غیره استفاده میکردن. حالا پولاد پوش یعنی زره هایی از جنس پولاد و آهن خای. این خاییدن یکی از معانیش گبیدنه، مثلا یکی از معانیش شکستن و خورد کردنه، مثل ساییدن که ما به قول ایشون زعفرون میساییم، زعفرون رو خرد میکنیم. میگه اون فولادی که درست کرده بودن دیگه آهن هم میتونه خرد کنه، یعنی خیلی قدرتش زیاد بود. کینکش و دیوبند و قلعه گشای، اینا حتما صفاتی هن برای اون 100,000 سوار. کینکش بودن یعنی خیلی عقده جمع کرده بودن که برن ایرانیان رو در به داغون کنن. دیوبند یعنی اگه میتونست یه دیو رو هم بگیره و ببنده. خب حالا شما مثلا شاید بتونی یه جوجه رو بگیری، ولی یه آهو بیاد دیگه نمیتونی، ولی فکر کن یه دیو سرراد بیاد میتونی ببندش بکشی؟ نه، یعنی خیلی قدرتمند. قلعه گشای، قلعه ها رو باید فتح میکردن دیگه. یه قلعه هم از تو تاریخ که خیلی فتح شده دیگه، همه میدونید دیگه، قلعه خیبر که میگن درش خیلی حزین ور به اون ور بود و حضرت علی با یه دست اونو کند. و هر یکی در نورد خود شیری، قائم کشوری به شمشیری. اون 100,000 یاری که بهرام جمع کرده بوده هر کدوم یه برای یه شهر بست بودن در نورد. بجون نورده یا نورده؟
نورد
یعنی پیچیدن. اگه با وابه، اگه نورد باشه که مشخصه، اگه نورد باشه یعنی پیچیدن، یعنی درگیری. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا میگیم مثل لوله و نورده، مثلا فلان فولادالیاژی اصفهان. آره لوله هم نورد، لوله که مشخصه، نورد اون چیزیه که دور لوله میپیشن. قائم کشوری به شمشیری، یعنی خودشون یه ستون. این قائم اینجا یعنی ستون. مثلا الان ما بگیم ستونه مثلا ایران، مثلا نه میخوام یه فرد رو بگم، مثلا ابو علی سینا، فردوسی، مثلا ستون ادبیات ایران فردوسی. قائم کشوری یعنی اون ستون اون دولت و حکومت و اینا. به شمشیری یعنی با قدرت. در روارو فتاد مرکب شاه، بر شما رواروه؟ آره، یعنی افتادن به راه، یعنی راه افتادن، مرکب جلو. خب همیشه همینطوری، البته همیشه شاه جلو نیست. اینو یه روزی خود نظامی میرسه اینو توضیح میدم که شاه برای امنیت همیشه وسط سپاه حرکت میکرد، یه سری جلودار داشت یه سری آره عقب میرفت، شاه مثلا وسط بود که از هر طرف حمله کردن شاه در امان باشه. حالا منظورش اینه که افتادن جا نم به ماهی رسید و گرد به ماه. ببین وقتی گرد و خاک زیاد بشه میخوای بگی گرد به ماه رسید، یعنی دیگه خیلی شلوغ کردن، 100,000 سوار را افتادن دیگه، از گرد و خاکشون گرد به ماه رسید. و از این که پاشون رو میزدن زمین نم به ماهی رسید، وقتی خیلی خاک زمین رو بکنن به آب میرسه دیگه، اون ماهی های زیده دریا خصیصه. اقراق از این که آره واقعا اصلا ببین اصلا نمیدونم چی به عقلشون میرسید. آره آره نم به ماهی رسید، میخواد بگه با شکوه و عظمت حرکت کردن، گفته نم به ماهی رسید و گرد به ما. خیلی واقعا عجیب، خیلی مطالعه داشتن. البته شما هر چقدر عقلت برسه چجوری میخواد مطالعه زیاد میکردن.
مثلا همین نظامی فرض کتابای فردوسی
بله اصلا نظامی حکیمه،
با یک بار خوندن
حکیمه. و غیر از نظامی کتابای متعدد، داستانهای متعدد
و بارها و بارها آره، فردوسی
رو ناله کرونا و رو این خون در جگر کرد زهره ها را گم. مثلا این ترس دیگه در وجودشون زهره، عرضا ما میگیم دیگه زهره که میدونید زهرابه دیگه، یه اون مایهی که در هنگام ترس در کبد ترشح میشه. اون موقع هم اینو میدونستن که هنگام ترس یه مایهی در کبد ترشح میشه، اسمش میشه زهرا. آره کیسه صفرا. آره آره اصلا کلن دیگه چیزهای زهره، میخوام میگم زهره از زهراب اومده و میگفتن حالا سبز بوده ترس بوده فلان بوده، اینا رو میدونستن اون موقع ها. جالبه که علم انقدر پیشرفت نکرده بوده ولی این چیزها رو میدونستن. و کلن چیزهای مثل زهره، بعد خود زهره دیگه کم کم به معنای ترس شده.
زهرم
ترس؟ آره دیگه، یعنی خیلی ترسیدم، در صورتی که زهره ترس نیست، مثلا زهره اون مایه درون بدنه. کبرنا یه سازه، سازه جنگی. اون روز سر کلاس حافظم بود چی بود گفتیم ساز کاروانی داشتن که کاروان رو خبر کنن. میدونید که ما به خاطر اینکه بلنگو نبوده، مثلا من میخوام الان صدامو یه نفر سر شهرک بشنوه، باید بلنگو داشته باشم، ولی چون بلنگو نبوده یه سازهای بزرگی که صداش خیلی زیاد بوده، مثلا همون ناقوس کلیساها. به خاطر چیه؟ به خاطر که مردم بدونن مثلا الان ساعت عبادته، بیان تو کلیسا. یا اون ویژگی خاصی که مساجد داشته که از توی اونجا اگه کسی اون مناره ها اذان میگفته، صداش تا ابعاد گسترده‌ای میپیچیده. اینو درک کرده بودن گذشتگان ما، یه سازهای مخصوصی داشتن، ساز جنگ، ساز پیروزی هست، ساز شکست هست. اینا آهنگاش با هم فرق داشته. بعد ساز کمک طلبیدن، مثلا اگه ضربه های متعدد میزدن یعنی ما کمک میخواد. حالا این کرنای و روی، خب روی هم که جنس همونه که الان ما میگیم روحی، مثلا میگیم قابلمه روحی، از رویه، یعنی در اصل باید بگیم قابلمه روئین، ولی خب روئین چون در زبان سخته و زبان تلفظش به سمت سهل سازی همیشه میگه، میریم میگیم قابلمه روحی. بعد حالا هرکی نداره فکر میکنه روح رفته توش، ولی رویه. آره، حالا یه خوم روئین هم وقتی صدا بزنی بهش صدای عجیبی ایجاد میکنه. بالاخره از صدای جنگ همه ترسیدند و شروع کردن خودشونو جمع و جور کردن. کوس رو این بلند کرد آواز، زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز. کوس هم بازی سازه و بیشتر هم ساز جنگیه، مثل شبیه تبله، ضربه‌ایه، سیمی نیست. اصلا سازهای جنگی همه ضربه‌ای بودن، برعکس مثل همین سازهایی که توی مثلا شعر حافظ و مولانا هست، بیشتر سازهای زهی هست، چون باید عاشقانه بنوازه. ولی سازهایی که تو محرم دیدی توب توب توب، اونا بیشتر سازهای ضربی، سازهایی بودن که برای جنگ و اینا به کار می بردن. اتفاقا نماد، یعنی وجود سازها در ایام محرم هم یکی از نمادهای جنگه. می دونی که خب ما یه جنگی رو داریم ازش چیز میکنیم، صحبت میکنیم تو محرم دیگه. کوس رو این بلند کرد آواز، زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز. کوه و صحرا ز بس نفیر و خروش، بر طبقهای آسمان زد جوش. طبقم یعنی طبقه، همون چیزی که الان ما میگیم طبقه. آسمون چند تا طبقه است؟ قدما معتقد بودن 7 تا. لشکری بیشتر ز مور و ملخ، گرم کینه چو آتش دوزخ. پایگه جوی تخت شاه شدن و از یمن سوی تاجگاه شدن. را افتادن بالاخره، رفتن سمت تخت شاه. تخت شاه یعنی شاه ایران. آگهی یافت تختگیر جهان، کژدهایی دگر گشاد دهان. این تختگیر جهان منظورش اون مرتیکت که بعد از یزگرد نشسته پادشاه شده واسه خودش. اونم فهمید که یه لشکری داره میاد سمت ایران. خب اینو در نظر بگیرید، الان از یمن سوار هواپیما میشن، 4 ساعت و نیم دیگه تو فرودگاه تهران پیاده میشن، ولی قدیم از یمن یکی را بیفته تا بیاد ایران، اونم با یه کاروان 100,000 نفره شاید 6 ماه طول میکشیده. بعد بالاخره اینا غذا میخواستن، آب میخواستن، اسبا باید استراحت میکردن، اسبی بیشتر 3-4 ساعت نمیتونه بره، باید دوباره بمونه استراحت کنه، دوباره فرداش را بیفته. بالاخره آگهی یافت تحقیر جهان، کجده ها ایدگر گشاد دهان. ببین بر نگشت بگی بهرام را افتاد، برگشت گفت کجده ها ایدگر گشاد دهان. اجده ها وقتی دهنشو باز میکنه خیلی چیز ترسناکی میشه، نشون میده ترسیده اون طرف. بر زمین آمد آسمان را قیل، و یمن سر برآورد ولی سهیل، سهیل همون ستاره ای که گفتم اون جلسه که معروفه که در یمن بیشتر دیده میشه و بهرام رو تشبیه کرده به یه ستاره ای که از یمن داره به سمت ایران میاد. از زمین آمد آسمان را می، یعنی از زمین یه نیلهی بلند شد داره سر به آسمون میاد، یعنی یه فتنه جدید شروع شد. شیر نر پنجه برگشاد به زور، تا کند خس را چه گور به گور. گور اول شکاره، گور دوم همین گوریه که آدم ها میبیرن میکننشون تو گور. گور به گور بشی، گور به گور بشی، هر دوتا گورش یعنی قبر. میدونید که یکی از بزرگترین کراهت ها در اسلام نقش قبره و فوش گور به گور بشی، یعنی از این گور به اون گور دیگه خیلی فوش بعدیه، یعنی حتی جنازت هم در امن و آسایش نباشه. فوشایی داری بعد چجوری دلش طرف میاد به این اصلا که گور به گور بشی؟
راحت میگن.
آره یعنی ببین راحت میگه گور به گور بشی، یعنی بمیری هم آسایش داری. آخه نمیدونیم
واقعا، بعد حتی عادت داریم.
آره نمیدونیم اصلا، یه چیزی میگیم دیگه. زهر باد هوا. خب شیر نر پنجه برگشاد به زور، دستشو باز کرده و داره میاد که خصم رو گور به گور کنه. تخت گیرد کلاه بستاند، بنشیند قبار بنشاند. به به، تخت پادشاهی رو بگیره، کلاه رو از این مرتی که بگیره خودش بشه پادشاه. قبار این آدم های دیگر هم بریزه بیرون، یه سری قشنگ پسرخاله‌ش و دخترخاله‌ش و پسرعمه‌ش و دوماده‌ش و عروسش رو بیاره اینجا بذاره دیگه. و همینطوری که نمیشه که من پادشاه بشم مثلا دوبارم بره کارگری، نمیشه که، باید بیارم اینجا وزیرش کنم. بعدش نامداران و موبدان سپاه همه گرد آمدن بر در شاه. خب همه جمع شدن برن پیش شاه ببینی حالا چه غلطی بکنیم، حالا که بهرام اومده پادشاهیشو داره میاد پس بگیره. همه دوره هم جمع شدن. خیلی جالبه ها، قدیم مشورت میکردن تو شاهنامه فردوسی و تو همین داستانهایی که نظامی چه اینجا گفته چه جاهای دیگه، یه اتفاقی میافتاد، یه گروه جمع میشدن. موبدان، موبدان یعنی همین آدمای مذهبی، نامداران یعنی آدمای با تجربه، نامدار مشهور، دوره هم جمع میشدن گفته حالا چیکار کنیم، الان یه نفر تصمیم میگیره بقیه باید عمل کنن. همه گرد آمدن در در شاه، انجمن ساختند و رای زدن. نشستن فکر کردن، سرکشی را به پشت پای زدن. گفتن ببین سرکشی یعنی همون خودرایی. گفتن خب ببین الان شاید من فکرم بد باشه، تو بیا فکرتو بذار پیش من، تو بیا بذار فکرتو پیش من. هر که فرمود ام بنوشتن، پوست ناکرده دانه را کشتن. دانه یه پوست ناکرده را کشتند، کنایه از این که دیگه هر چی در توانشون بود گذاشتن. دانه رو قبل از این که به کشت برسه، وقت درو برسه، پوستش رو کندن. یا برعکس، پوست ناکرده داره دیگه، دانه قبل از این که پوستش رو بکنن شروع کردن به کند و کاف که ببینن چه اتفاقی قراره بیفته. نامه چون شد نوشته پیچیدن، یه نامه ای نوشتن برای بهرام. اول به این فکر کردن که خب چیکار کنیم، شروع کردن نامه ای نوشتن. رفتن راه را بسیجیدن، بسیجیدن یعنی اقدام به کاری کردن، شروع به کاری کردن. اصلا واژه‌ای که الان ما به عنوان بسیج داریم، بسیج از همین جا اومده، یعنی کسانی که آماده بودن یه کارایی بکنن. درسته؟ ما بسیج وقتی وارد فرهنگ بعد از انقلاب شد که بسیجی کسانی بودن که می‌رفتن می‌گفتن ما آماده ایم مثلا یه کاری بکنیم، حالا جنگ باشه، سبزی پاک کردن باشه، خرما پوست کردن باشه، یا هر چیزی. هنوز نمیدونم حالا تو فرهنگ شما هست یا نیستش، مثلا یه گروهی مثلا توی ختم عروسی میگن چند نفر بسیج بشن مثلا حیاتو بشورن، یعنی آماده بشن داوطلب بشن. چون رسیدند و آمدند فرود، شاه نو را زمانه داد درود. حاجبان دل به کارشان دادند، بار جستند و بارشان دادند. داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شدند از آن دوری، پیش رفتند با هزار هراس، سجده بردند و داشتند سپاس. عالمایی که نامه اون پادشاه رو آورده بودن بدن به بهرام رو داره توصیف میکنه. اولش ترسیدن، خوب گفتن آی بابا رسیدیم پیش بهرام. پیکا همیشه میدونید توی ادبیات ما حداقل اینطوری نقش بسته، کسی که نامه رو میاره چون خودش یه پیکه دیگه، ولی همیشه میترسه بره جلو، به خاطر همین همیشه دلا دلا میره، یواش یواش میره، نکنه بگن جاسوسه سرشو بزنن. همیشه این تصور توی پیکا هست. هنوز الان شما هیچ کاره یا ولی یه نامه رو بدم ببرم میسن ببر پیش رئیس جمهور، آدم دیگه برسه اونجا اینطوری میشه دست و پاش میلرزه و میترسه الان رئیس جمهور منو نگیره مثلا بکنه تو زندان نمیدونم فلان اینا، به خاطر همین همیشه میترسیدن. بعد یه عهد نانوشته ای هم در بین پادشاهان بوده که با پیک کاری نداشته باشید. پیک همیشه پرچم صلح داشته و پادشاهان میدونستن که خب من الان پیک اینو بکشم اونم پیک منو میکشه، به خاطر همین اغلب هم با پیک کاری نداشتن. ولی به نظر میاد پیک بودن اون موقع خیلی سخت بوده.
الان
هم حاجه پرده دار به معنای پرده داره، ولی خب اینجاها بیشتر به معنای کسی که محرم رازه، چون پرده دار محرم رازه دیگه. بالاخره شروع کردن، چون رسیدند و آمدند فرود، اومدن پیش شاه، شاه نو را زمانه داد درود، حاجبان دل به کارشان دادند، بار جستند و بارشان دادند. بار دادن یعنی اجازه ورود دادن، رفتن گفتن ما اجازه داریم وارد بشیم، اونم گفتن بفرمایید. داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شدند از آن دوری، بیا جلوتر بیا جلو ببینم چی میگی. پیش رفتند با هزار هراس، سجده بردند و داشتند پاس، قربونت بشم فدات بشم با من کاری نداشته باشی. آن که از آن جمله گوی دانش برد، بر سر نامه بوسه داد و سپرد، نامه رو بوس کرد تحویل داد، نامه را مهر برگشاد دبیر. دبیر از دب دیگه، اون دفعه گفتم دب و دب به معنای نوشتنه. دبیر کسی بوده که می نوشته و می خونده، چون اون موقع اینطوری، حالا بهرام سواد داشته ولی اینطور نبوده که همه برن سواد یاد بگیرن، یه آدم های خاصی شغلشون منشی بوده، دبیر بوده، کاتب تو سلطان شبایاته، کاتب به نگار، بعد اون شروع میکرد به نوشتن.
نه
رعیت هم نه، اصلا پادشاه هم نه، یه گروه خاصی به خاطر شغلشون میرفتن یاد میگرفتن. حالا بهرام سواد داشته ولی خیلی ها نداشتن. خان بر شهریار کشورگی. حالا از اینجا به بعد تا حدوداً 40 بیت نامه‌ایه که اون حاکم قلابی و منتسبی که نصبش کردن بر پادشاهی ایران برای بهرام نوشته، که اینو دفعه بعد میخونیم. بعد از اونم بهرام یه نامه می‌نویسه. هر دو تا نامه واقعا خوندنیه. اصلا تکنیک نامه نگاری با اینکه خب به شعر در اومده، ولی اینکه اول چی بگه بعد چی بگه، تعریف کنه تهدید کنه، خیلی جالبه این دوتا نامه. اگه رسیدیم هر دو رو جلسه بعد، اگه نرسیدیم هر کدوم رو توی جلسه میخونیم که خیلی نکات یاد گرفتنی داره. خب با سلام مجدد، یه دو تا بیتی هست که من خودم نیست چی گفتم ولی حالا اصلاحش میکنم. اینم یه دیدگاهیه تو بخش نامه‌ای که ایرانیان داشتن تفکر میکردن که برای بهرام بنویسن. آگهی یافت تحقیر جهان، کژدهایی دیگر گشاد دهان، بر زمین آمد آسمان را میل، و از یمن سر برآورید سهیل. آسمان بر زمین اومدن، خب اصطلاحی که هنوز هم به کار میبریم دیگه، یعنی آسمان به زمین اومد، یعنی اتفاق بعدی افتاد. ما الان استفادهمون از این واژه اینه، مگه آسمان به زمین اومده یعنی اتفاق بعدی نیفتاده. ولی خب وقتی بهرام شروع میکنه و تصمیم میگیره حمله کنه به ایران، آسمان به زمین اومده، برای ایرانیان اتفاق بعدی افتاده، اونم با 100,000 سوار. و اینا ایرانیان تصمیم میگیرن یه نامه بنویسند به بهرام، و وقتی دارن هم فکری میکنن، انجمن ساختند و راهی زدند، سرکشی را به پشت پای زدن، هرچه فرمود عقل بنوشتن، پوسناکنده دانه را کشتن، دانه را کاشتن، پوسناکنده. پوست اصولا همین الان هم تو کشاورزی دانه را موقع کاشتن با پوست میکنن و معتقدن اونه که چون دانه حالت طبیعی خودش رو داره رشد میکنه، ولی دانه فراوری شده، پوستش کنده شده، حالا چی میگن تفت داده شده فلان، این دانه دیگه رشد نمیکنه. حالا من الان دو تا شرح دکتر ثروتیان و دکتر دستگردی رو دیدم، دو تا مورد متناقض گذاشتن، یعنی دو تا معنی متناقض. حالا ما الان میدونیم که پوست ناکرده دانه کشتن یعنی چی، ولی چه اصطلاحاً به چه معنایی به کار برده خب خیلی مشخص نیست، ولی عمل درست و دقیق اینه که پوست دانه رو بدون پوست کندن وارد خاک کنن و احتمالاً منظورش این بوده که کار درست و عقلانی کردن، چون توی مصرع اول هم گفته هرچه فرمود عقل، وقتی توی همچین ادبیاتی از نظامی میگه عقل یعنی کار درست. من عقلم اینقدر میرسید که باید دانه رو پوست نکنده وارد خاک کنم. بازم از خواهی میکنم، خدا نگهدار.